دو یهو اطرافش پر از سربازان مسلح شد. پسر دوباره توی شیپور دمید و این بار سربازها از نگاهش پنهون شده. پسر با خوشحالی گفت: عجب شیپور جالبیه. الان دیگه وقت انتقام از پادشاه و دخترشه. بعد راهشو به طرف شهر کچ کرد. کنار شهر توی شیپور دمید. صفهای طویل از سربازان پدیدار شدن. از اون طرف به پادشاه خبر دادن که چه نشستی که لشکری عظیم شهر رو محاصره کرده و به طرف قصر در حرکته. پادشاه سراسیمه لشکرش رو آماده کرد ولی دید کاری از دستش ساخته نیست و در برابر لشکریان پسر جوان کاری نمیتونه بکنه. در همین هنگام متوجه دخترش شد و این بار هم دختر پادشاه با حیله و ترفند نزد پسر جوان اومد و ماجرا رو پرسجو کرد. جوان هم قصه شیپور رو تعریف کرد. دختر گفت: باور نمی کنم، مگه این که خودم این شیپور رو امتحان کنم. و این بار هم پسر با ساده دلی شیپور رو به دست دختر داد. دختر بلا فاصله در شیپور دمید و در یک چشم هم زدن تموم سربازا ناپدید شدن. دختر هم شیپور رو برداشت و فرار کرد. پسر جوان نومید و پشیمون به راه افتاد. اون همه چیزش رو از دست داده بود. کیسه، کلاه و شیپور. پسر جوان خسته و نالان رفت و رفت تا اینکه به درختی رسید. درخت انگور بزرگی بود. پسر که خیلی خسته بود زیر سایه درخت انگور دراز کشید و به فکر فرو رفت. در این موقع کلاغی رو دید که بالای درخت نشسته و انگور میخوره. یهو دونه انگوری از اون بالا به زمین افتاد. پسر دونه انگور رو برداشت و اونو به دهنش گذاشت، اما هنوز دونه انگور از گلوش پایین نرفته بود که تمام بدنش شروع کرد به خاریدن. بعد از دست و پاهاش ریشه هایی بیرون زد. پسر با تعجب از خودش پرسید: یعنی چه؟ این چه دردیه که به اون مبتلا شدم؟ حالا چیکار کنم؟ پسر بیچاره داشت از درد خارش بدن به خودش میپیچید که کلاغ رو دید از روی درخت انگور پرواز کرد و رفت روی درخت گردویی که کمی دورتر بود نشست و شروع کرد به خوردن گردو. گردویی هم از نوک کلاغ به زمین افتاد. جوان خودش رو به زیر درخت گردو رسوند. گردو رو شکست و مغز اونو خورد و دید خارش بدنش تموم شد و دست و صورتش به حالت اول در اومد. جوان خوشحال شد. بعد فکری به ذهنش خطور کرد. بلند شد و جعبه انگور و جعبه گردو آماده کرد و با لباس مبدل به طرف قصر پادشاه براه افتاد. پسر جوان به در قصر پادشاه که رسید به نگهبانان قصر گفت:
من برای پادشاه جعبه انگور آوردم که میخوام اونو به پادشاه تقدیم کنم.
نگهبانها با تعجب پرسیدن: انگور؟ بعد پوزخند زنان گفتن:
مگه پادشاه انگور نخورده است جوان؟
پسر جوان گفت:
نه، این جعبه انگور خاصیت ویژه‌ای داره.
نگهبان ها پرسیدن:
چه خاصیتی؟
پسر جوان گفت:
پادشاه به سلامت باد، هر کی از این انگور بخوره عمر جاودان پیدا میکنه.
نگهبان ها تا این حرف رو شنیدن فوراً به اطلاع پادشاه رسوندن که جوونی جعبه انگوری آورده که با خوردن اون پادشاه عمر جاویدان پیدا میکنه. پادشاه با خوشحالی پسر جوون رو به حضور پذیرفت. جوون هم خوشه انگور از جعبه بیرون آورد و به پادشاه داد. انگور درشت بود و زیبا. بیشک هر کس اونو میدید وسوسه میشد و اونو میخورد. پادشاه هم فوراً خوشه انگور رو خورد و به اطرافیانش هم تعارف کرد که از انگورا بخورن. خلاصه همه اهل قصر بعد از خوردن انگورها بدنشون شروع کرد به خارش و از دستشون هم ریشه هایی بیرون زد. پادشاه دیگه فکر اینجاشو نکرده بود. اونو اطرافیانش از درد خارش به خودشون میپیچیدن و به پسر جوان پناه میبردن و از اون چاره میخواستن. پسر جوان به پادشاه گفت: من همه شما رو نجات میدم، فقط شرط داره. پادشاه در حالی که از شدت خارش کلافه شده بود به تندی گفت: چه شرطی؟ هر چه باشه قبول میکنم. پسر جوان گفت: من همون جوونم که قبلا به خواستگاری دخترتون اومده بودم. حالا همه اون چه از من گرفته بودی پس بده. پادشاه هم که دیگه داشت از شدت خارش بدنش دیوونه میشد پذیرفت و دستور داد کیسه، کلاه و شیپور رو به جوون برگردونه و قول داد چند روز دیگه هم دخترش رو به عقد پسر جوون در بیاره. جوون هم مغز گردوها رو به پادشاه و اطرافیانش داد تا بخورن و از دست خارش بدنشون رهایی پیدا کنه. بله، اونها گردوها رو خوردن و خوب خوب شدن. افسانه ایرانی ارثیه پدری یا پسر فقیر و دختر پادشاه رو براتون نقل کردم. این افسانه رو از کتاب قصه های مردم فارس گردآوری ابوالقاسم فقیری براتون انتخاب کرده بودیم که امیدواریم از شنیدن این داستان و افسانه لذت برده باشید. افسانه ها در طول زندگی مردم دستخوش تغییر بودن و اونچه که امروز نقل میشه مثل دیروز نیست. افسانه ها مثل پرندگانی هن که یک جا موندن رو صلاح نمی دونن. دائم در حال حرکتن و از منطقهی به منطقهی دیگه کوچ میکنن. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت صالح‌پور، ویراستار الهام اشجب، اجرا مهران دوستی، صدابردار اکبر نیکاین. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. تا افسانه‌ای دیگر بدرود.
سلامتی و آرامش قرین لحظه های شبانگاهی همه شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو سبا. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو سبا رو لطفا به خاطر بسپارید. 27-86-10-55. انشالله که حسن همراهی شما دوستان و شنوندگان عزیز شامل حالمون بشه.
نگران نباشی، تحقیق کردم تا شش ماه آینده حمله مملی تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان
یه آش پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بگو حاجی، بابا جون من قشو بخش
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
گفت به این میگن سیبل، تازه واردی، اینا رو بدون، برات خوبه. سیب که به آهنپاره‌ای که هدف روش میکشن میگن دیگه. تا حالا متوجه نشدی ادبیات اینجا با پشت جبهه فرق میکنه؟ سیبل یعنی کسی که همه اونو خوب میشناسن، اسم و آوازش همه جا رفته، نیازی به معرفی نداره، مثل نور و هوا و گرمی و سردی، بچه ها همه اونو تجربه کردن، حضور و غیابش یکیه. گفتم آهان، همونی که پشت جبهه و شهر بهش میگن تابلو، یعنی همونی که معروف حضور خاص و عامه. گفت نه خیر، به این معنی منفی که تو میگی نه، معرف خاص و عام هست، تا تابلو هست، اما به خوبی و نیکی، حتی شیطنتش هم مایه هایی از خوبی داره. گفتم چی شد؟ چی بود؟ ذره ترک شدیم از ترس، نه صدایی، نه سوتی، حتی نه فوتی. گفت
این بهش میگن شیخ عجل، خمپارش هست، جنگ افساریه که بیش از هر سلاح دیگه با مأمور مرگ و قبض روح شباهت داره، درست سر به زنگال سر میرسه و بدون سر صدا کار خودش میکنه، برخلاف خمپاره‌ها و سلاح‌های دیگه که جلوتر از خودشون، سودشون و قبل از انفجارشون ترس و دلهوره و هیبتشون آدم می‌کشه. اما این خمپاره شست همون سلاحیه که به نامرد بودن مشهوره.
تازه وارد، اینا رو میشناسی که هنوز چشاتو وانه کردی میبینی دارن همه جا پرسه میزنن. گفتم خیلی وقته میخوام ازت بپرسم چرا اینا، که حرفمو قطع کرد و گفت همچی میگی خیلی وقته که انگار چند ساله تو جبهه ای. گفتم میگن هزار پا، اما حیوانی که هزار تا پا نداره که، منظورم یعنی مدتی میشه. بگذاریم، به اینا میگن ستاره شناس.
مگه جبهه ستاره شناس هم داره؟
ای بابا، مثلا به شوخی اینا کسایی هستن که وقتی بحث و درس جهتیابی از طریق آسمون و ستارهای ثابت و سیاره میشه، همه به اونا خیره میشن و با اشاره و کنایه میخوان به اینا بفهمونن که آقایون ستاره شناسا، بگین مربی آموزش درست میگه یا نه. بعضی هم که همه جا پاپیچ این ستاره شناسای بی‌نوا میشن، تا حرف مثلا به ستاره بادبادکی و یه ستاره خاص میرسه میگن
بادبادکی حدود ساعت 3 بعد از نیمه شب درست وسط آسمون میاد، اون ستاره هم نزدیکای اذان صبح در فلان نقطه دیده میشه، برادرها میتونن ببینن؟
بعد اینجاست که میون خودشون یه بحث زرگری را میندازن و از گوش و کنار تیکه میپرونن که
نه آقا، ما که هر شب میبینیم سمت مثلا وسط نیست،
من سمت چپ دیدمش.
ولت مو سمت راست دیدمش.
وای آقا، متمایل به راست با.
و همینطوری این ادعاها از اونایی که اصلا این حرفا به سایز ارتباطشون با خدا در نیمه های شب نمیخوره موجب میشه تا بچه ها غش کنن از خنده. حالا ستاره شناسی جبهه رو شناختی؟
سرزده و ناگهانی وارد چادر شد و توی یه چشم به هم زدن همه چیزو به هم ریخت. من خودمو کنار کشیدم و بعد بچه ها یکی یکی شروع کردن به متلک انداختن.
ها ها، چطه شیخ عجل؟
کجا میری خامپاره شست؟
آخه اهمی طولو بی صرفه ای بدون سر و صدا و سود میایی و اون وقت زمین و زمون رو به هم میریزی که چه توشه؟
داداش مردسب چی میخوای شما؟
وه خب بگدام بله چی میکردی؟
بیچاره گنگ و منگ داشت به اینا نگاه میکرد. خندم رو نمیتونستم نگه دارم. آخه این برخوردای جدی اونا برای من تازه وارد هنوز عین یه شوخی بود. عملیات مرساد تازه شروع شده بود. عجله داشتیم که به عملیات برسیم. مسئولا مشغول توزیع کارت شناسایی، پلاک و سایر لوازم بودن. از بدشانسی نوبت به من که رسید پلاک تموم شد. از برادری که پشت میز نشسته بود پرسیدم ببخشید پس پلاک من کدومه؟ گفت پلاک سفید. شما پلاک سفید هستین. اول نفهمیدم چی میگه. بعد که رفتم تازه متوجه شدم که منظورش چی بوده، ولی خب خیلی دیر شده بود. پلاک سفید در مقابل پلاک قرمز به معنی شهادت بود، یعنی سلب توفیق شهید شدن. یعنی ما نمیتونستیم بریم جلو، نمیتونستیم بریم خط.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سفیده به ناز. نیست ما را در این سرای دودر، حاصل از عمر غیر اشک نیاز.
ناز و نیاز.
ای برتر از هر توصی، ای بالاتر و والاتر از هر تمجید، ای صاحب عزت و جا، تو را میخوانم، تنها تو را میخوانم. به نام خدا سلام.
خدایا ای مهربان ترین، سپاس تو را که روز را به نور خورشید و شب را به جدوه ما آراستی و پیش از شامگاهان غروب را به آرامشی ستودنی دلپذیر ساختی.
الهی
الهی
الهی.
الهی خدای من، اگر عظمت حق و ناس را در نگاه تو در میابدیم، به یقین چنین بیمهابا بر کشتگاه حقوق مردم نمیتاختی. نگاه خودت را در همین جهان عیان کن.
الهی تکیه بر لطف تو کردم که جز لطفت ندارم که دل بیرهنم افتاد به چاهی که دل بیرهنم افتاد به چاهی نهاد سر به خاک آستان است گدایی دردمندی ساتم نیست آهی که دیگر در بساتم نیست